بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یکی از صنایع خیلی مهم صنعت بسته‌بندی درسته جزء صنایع مادر حساب میشه، واقعا که صنایع مادر باید مثلا مربوط به فولاد، ذوب آهن، عرض کنم خدمت شما که تولید سیمان و امثال اینا باشه، چون اینها صنایع مادره. اما امروز در دنیا صنعت بسته‌بندی رو میگن جزء صنایع مادر. چرا؟ برای اینکه عرضه اجناس از یک توت فرنگی که بسته‌بندی میکنن تا یک عرض کنم که هواپیما توی صنایع بسته‌بندی سهم داره. دین به مسئله دو تا مسئله بسیار اهمیت داده، یکی محتوا، یکی قالب. یا اگه بخوام خیلی جدی به اصطلاح با یه واژه دیگه صحبت میکنم، هم به قلب هم به قالب، هم به قلب هم به قالب. این که به قالب اهمیت داده، گفته انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حتی الفاظ قرآن رو به جمعیت داده. پیغمبر برای خاطر اینکه این فاکتور رو در بین مردم ساری و جاری کنه، وقتی بهش میگن که پیغمبر بگو هو الله احد، قولش هم میگه، یعنی قالب اینقدر مهمه، قول هو الله احد. خب خدا به پیغمبر میگه قول هو الله احد، پیغمبر به خاطر اینکه قالب رو حفظ میکنه یه قول. این حالا که این اصلاح به نظرم اومد که خیلی بحث جالبیه، خیلی بحث جالبیه، اینو یه ذره روش استرس نشون بدیم، دقت کنیم. گفتن وحی بالاترین وحی قرآنه که هم لفظ مال خداست هم معنا. درجه دوم بعد از قرآن حدیث قدسیست که هم لفظ مال خداست هم معنا، اما تحدی نداره، اعجاز نیست. بعدش حدیث معمولیه که معنا از خداست، ساختن لفظ از معصومین، از پیغمبره. شما ببینین رو لفظ چقدر استرس نشون داده. گفتن اگر در نماز که یک عبادت عمومی و فردی و جمعیست، شما قرائت نماز رو عمدن غلط بخونید، نمازتون قبول نیست، دوباره باید بخونید. اگر در حج قرائت نمازتون رو در نماز طواف غلط بخونین، کل حجتون باطله، کل حجتون باطله، زنتون هم بهتون حرام میشه. ببین تا کجا رفته حفظ قالب و الفاظ و بسته بندی. اگر اینو بگیریم پیش بریم، اون وقت میرسیم به اینجا، چرا دعاهای معصور، چرا دعاهای معصور؟ خب ما میگیم که خدایا ما رو ببخش، پندار اینیک، گفتار اینیک، کردار اینیک. خب اینم که همون معانیه. نه، این لفظ باید باشه. بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اون یارو از صحابه نزدیکم بود، گفت یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک. گفت خدا مقلب القلوب و الابصار هست، ولی ابصارشو نگو. یعنی چی؟ یعنی این الفاظ مهمه. چرا انقدر دین ظاهر نگره؟ اگه ظاهر نگر اینجوری نبود، تا حالا دینی باقی نمونده بود. برای اینکه محتواها و قلبها در قالبها حفظ میشن. این بحث خیلی بحث زیباییه و کمتر به اصطلاح بهش توجه شده و کمتر روش کار شده. اینو دقت بفرمایید. دین روی قالب قوطی خیلی بحث کرده. قوطی دارم من که توش یه چیزایی میزدم. قوطی خیلی مهمه. دین روی قوطی خیلی صحبت کرده، روی قالب. این همه زیارات و روایات که وارد شدن، برای ما وارد شدن به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما بتونیم ظاهر رو حفظ کنیم. عرض کنم خدمت شما که در این که مفاهیم توحید، نبوت، ولایت، امامت، قرآن بی انتهاس حرفی داریم، لااقل برای ما بی نهایت ها. اما این مفاهیم و معانی بی نهایت را خداوند متعال در قالب‌های محدود عرضه کرده. قالب ها محدوده. در این که دین مفاهیم نامتناهی داره بحثی نیست، اما مفاهیم نامتناهی رو در کجا آورده؟ در قالب های متناهی آورده. قالب خدا رو شما به هر منطقی، عرفان، فلسفه، معارف، معارف اهل بیت میخواد خدا رو معرفی کنی، با چی معرفی میکنی؟ بزرگترین معرف خدا کیه؟ الله. یه لفظ محدوده. قرآن کریم ظاهرش محدوده، خیلی اصرار شده که روی الفاظ تأکید کنن. اگر کسی عمدن غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بگه نمازش باطل. باید بگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. باید بگه سبحان ربی العظیم، از مخرج ادا کنه که این کلمات بماند در تاریخ، این کلمات بمونه. یعنی خدا میخواد بگیم سبحان ربی العظیم بماند. یعنی من نمیتونم با خدا ارتباط برقرار کنم با زبان خودم؟ چرا؟ در غیر نماز برقرار کن، در غیر نماز برقرار کن، با نماز نمیتونی. نماز رو باید اینجوری بخونی، در غیر نماز با خدا هر جوری دلت میخواد صحبت بکن. اما قالب ها باید حفظ بشه. حتی قالب ها از قالب های لفظی به قالب های فیزیکی رسیده. نماز باید اول وایسی، بعد خم بشی، بعد بری سجده، دو دفعه سجده باید بکنی، یه دفعه، سه دفعه، پنج دفعه باطله. یعنی قالب ها باید محفوظ بمونن. غسل منظور آقا بدن شستن دیگه. من بدن شستن، ده دفعه بدن شسته بودم، چه روزی داره غسل کنم؟ خودم سوال میزنم نیت خود. نه نه، این قالب باید حفظ کنی. نیت خود، با نیت خود باید این قالب فیزیکی رو انجام بدی. عجیبه این. و اینو به شما بگم، پست مدرنیسم که امروز هست و روشنفکران امروز، اونا که میگن مختزیات زمان، مختزیات زمان، میخوان قالب ها رو بشکنن. چون اگر قالب ها رو بشکنن همه کار میتونن بکنن. خب عمر یه دونه قالب رو شکست، ببین چیکار کرد در تاریخ. گفت حسبنا کتاب الله، گفت حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، گفت قالب را شکست، قالب حدیث رو. ببین چی شد، چقدر به زحمت افتادن مردم در اسلام. پس قالب خیلی مسئله مهمیه. این که ما روی الفاظ کار میکنیم به خاطر این جالبه. برای شما بگم ادیان دیگه هم دارم، منتها در شیعه بزرگتر هستم. ما در اصول فقه دو تا بخش عمده بحث داریم، بحث الفاظ، بحث ادله عقلی. اولا بحث الفاظ میکنه، امر بر چی دلالت میکنه، نهی بر چی دلالت میکنه، عموم چیه، خصوص چیه، مطلق چیه، مقید چیه، مجمل چیه. خیلی عجیبه. کفایه دو جلده، خلاصه ترین اصول شیعه از زمان آخوند تا حالا، از مثلا 150 سال پیش تا حالا، کفایه است، کفایت الاصول دو جلده. یه جلدش فقط بحث الفاظه، یه جلدش بحث ادله عقلی. اون وقت از این منظر نگاه کردن آدم میگه این آخونده چیکار میکنه؟ واقعا کلهشون خرابه که دور سرشون رو بستن ها. میشینن صحبت میکنن در این که وقتی میگن که پشت بوم برو، آیا نردمو باید بذاری یا نه؟ نمیفهمن. یعنی نمیخوام بفهمن، اگه بخوام میفهمن. الفاظ خیلی مهمه. ادیان دیگه الفاظو نگه نداشتن، تمام کتاباشون تحریف شده. اناجیل الفاظو نگه نداشتن، شد 4 تا انجیل. توراتا شد 27 تا تورات. چرا؟ برای اینکه الفاظو حفظ نکردن. خداوند متعال در قرآن الفاظ رو حفظ کرد، ظاهر رو حفظ کرد، باکس رو حفظ کرد، بسته‌بندی رو حفظ کرد. قرآن موند اینا نحن نزل نزک و اینا له لحافظون لا یعتیه الباطل من بین یده و لا من خلفه تنزیل و من عزیز نجم. این اینی که قرآن گفته باید بگی. قرآن اول گفته الرحمن الرحیم، بعد گفته مالک یوم الدین. تو حق نداری بگی که بسم الله الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ یعنی ترتیب باید حفظ بشه. حتی جملاتی که تکرار شده، این تکراریا رو باید در جاش بگی. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم 13 تا 113 تا 114 تا داریم در قرآن کریم. بسم الله رو باید اونجا بگی، و الا باید به عنوان استحباب بگی، نه بسم الله اول سوره. بسم الله اول سوره در سوره مثلا سلیمان و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم در اون سوره، سوره نمل، با بسم الله اول فرق داره. بسته بندی ها با هم فرق داره، ولی ظاهرش یکی باشه. تو قرآن چقدر داریم؟ فبعی آلا رب کما تو کذبان، همه با هم فرق دارن. تو قرآن داریم ویلون یوم از این لل مکذبین، همه با هم فرق دارن. میخوام اینو بگم، این بحث اصول فقه که از شاهکارهای شیعه است و حکم را از امیرالمومنین علیه السلام گرفتن و به اصطلاح اصل اصول رو و از پیغمبر اکرم و از روایات گرفتن، بحث اصول نصفش بحث الفاظ، نصفش بحث به اصطلاح ادله عقلیه. برای اینکه ما با خدا میخوام ارتباط پیدا کنیم، خدا که ذهن ما رو میشناسه، قلب ما رو هم که میشناسه، اصلا ما حرف نزنیم که میفهمیم که ما خدا رو دوست داریم. نه، باید بگی، باید بگی یا الله و یا الله و یا الله. اگر بگی یا الله یا الله یا الله عمدن باطله. خیلی نکته مهمیه ها، باید آیات رو عین اونی که نازل شده بخونی، روایات رو عین اون گفتی. جاهای دیگه هم میخوای صحبت بکنی اب نداره، اما نه به عنوان قرآن، به عنوان نزول. اگر خدا گفته در نماز بگو الله اکبر مستحبه، اون الله اکبرهایی رو باید بگی که خدا گفته. خدا گفته موقع بلند شدن میتونی بگی الله اکبر، موقع بلند شدن بگو، صد دفعه بگو الله اکبر. یه جاهایی گفته که اینجا جاییه که باید بگی سمع الله لمن حمده الله اکبر، سمع الله لمن حمده رو باید بگی، اگه جمله دیگه بگی باطله. متوقف بودن بر الفاظ، ضمن اینکه معانی معانی بی‌نهایتی هستن. خب نماز دو تا چیزه، یکی رعایت باکس ها و قوطی ها، یکی رعایت معنا. رعایت معنا اسمش چیه؟ حضور قلب. لا صلات الا به حضور القلب، لا صلات الا به قرائت صحیح سوره حمد. جالبه ها، لا صلات الا به سوره حمد، لا صلات الا به حضور القلب. خب حضور قلب داریم، پس این ظاهر رو ولش کن دیگه. بزرگترین خیانتی که صوفیه و عرفا کردن بر اسلام اینی که گفتن ناد علی میگویم که پدر نماز است. نه نه نه، میگن که انقدر من با معنویت شدم که به الفاظ احتیاج ندارم، همینجوری رو الله فکر میکنم، تمام فکرم متمرکز میکنم. اینا نمیخواد متمرکز کنه. باید بگی، لفظ باید بگی، اگر نگی باطله. خیلی عجیبه. تو این باب بخوام صحبت بکنم، یه جا نمیدونم، یه جایی تو همین کتابایی که چاپ شد یا چاپ نشده صحبت کردم، نمیدونم کجا، باکس، قوطی، بسته‌بندی، ظاهر، عنوان، خیلی مهمه، خیلی مهمه. این یک مسئله. مسئله دوم، اونی که اصل کدومه؟ هم لفظ هم معناست. اما اونی که باز اصل تره کدومه؟ معناست، اما لفظ حاکی از معناست. شما 28 حرف بیشتر در عربی و 32 حرف بیشتر در فارسی ندارید. بهترین کلمات از اینا ترکیب میشه، بدترین کلمات هم از اینا ترکیب میشه. بدترین کلمات یعنی چی؟ یعنی کلماتی که حاوی معانی بد هستن. دال و ز، دو تا حروف، میتونه این کلمات دال و ز خیلی کلمات بسازه. اما اگه گفتم دزد، کلمه بدی، معناش خیلی بده، دزد. اما از همین دال و ز خیلی از حرفا ساخته میشه. میخوام اینو بگم که کلمات مهمه. خداوند متعال برای رسوندن مفاهیم عالیه دینی و اعتقادی از کلمات خاص استفاده کرد. لغت شناسی چیه؟ لغت شناسی اینه که بریم توی سایت‌ها تحقیق کنیم. نخیر، بهترین لغت شناسان کسانی هستن که رفتن تو مردم ببینن که مردم فلان لفظ رو در چه معنی استعمال میکنن. لذا لغت هر چی قدیمی تر باشه معتبرتره، لغت هر چی استقرایی باشه محکمتره. استقرایی یعنی چی؟ یعنی رفتن تو قریه قریه، استقرایی یعنی طلب قریه کردن، رفتن تو قرا، قریه قریه، شهرها و دهات، لغت‌ها رو یاد گرفتن که این یارو چادر نشینه از این لفظ چی استفاده میکنه. یارو اومد گفتش که امنم بردم سیام مفهم سفر، چی؟ گفت امنم بردم سیام مفهم سفر، لیسم بردم سیام مفهم سفر. یه جایی قومی بودن که عوض الف لام میم به کار می‌بردن، الف و میم به کار می‌بردن. همینم برم سیام مفهم سفر، سیام مم از سیام از سفر، گفت ام. خب این یه لغته، در لغته. بهترین لغت لغتی است که برن تو مردم و اصطلاحات رو از مردم یاد بگیرن بیارن. الان اگه ما میخوایم قرآن رو بشناسیم، یعنی مجتهد یکی از کاراش همه مفخورهایی که مردم میگن مفخور هستن و بیکار هستن این مفخرا یکی از کارهایی که میکنن میان روایات رو و آیات قرآن رو قرار میدن در 1400 سال پیش، ببینن که در 1400 سال پیش این بر چی دلالت میکرده، چه حکمی داشته. لذا شناختن فضا و محیط یک نوع جامعه شناسی جزء لوازم لاینفک اجتهاد. حالا اسمش سوسیولوژی و جامعه شناسی از این چتپرتایی که الان به بیدینی میکشه اینا نبوده. باید جامعه رو بشناسیم ببینیم مردم زمان چی استفاده میکردن. یکی از دلایل محکم ما برای اینکه معنای انما ولیکم الله و رسوله من کنتم مولا فاز علی مولا اینه که حسان شاعر اومده شعری گفته که تو شعر نشون داده که از معنای ولی پیغمبر سرپرستی بالا و تصرف فهمیده. این سنده و شعرهایی که در طول تاریخ شعر گفتن و حرف زدن و صحبت کردن. این است که توی به اصطلاح خطابه قدیر یکی از مسائلی که بسیار باید دقت بکنیم الفاظ خطابه قدیر، الفاظ حدیثه، الفاظ معصومه. البته اعتبار خطابه قدیر و احادیث دیگر حتی احادیث قدسی به اندازه اعتبار متن قرآن کریم نیست، یه پرده دو پرده سه پرده عقب‌تره، ضعیف داره صحیح داره، ولی ضعیف و صحیح داره معناش نیست که همش ره آسمون هباهن منصورا شد. معناش اینه که اعتبار اون 100% اعتبار اون 99% معتبره. خب الفاظ خیلی دقت میکنه. آقا پیغمبر اکرم در اینجا گفته فإن الله عز و جل هو مولاکم و الهکم ثم من دونه رسوله و نبیه المخاطب. یعنی چی؟ یعنی از کلماتی استفاده کرده برای خدا، گفته مولا و اله. یه آیه در قرآن شاید براتون خوندم، این رو دیشب به نظرم رسید که گفتم توی جلسه برای شما هم دارم میگم، این خیلی جالبه. خدا اومده یه فرمول در قرآن داده با کلمات فوق‌العاده برای معانی بی‌نهایت، یعنی من بی‌عقل و بی‌شعور دانش از این آیه اینجوری استفاده میکنم که خدا تمام مفاهیم توحیدی یعنی ربوبیت و تمام معانی عبودیت را در این آیه جمع کرد. آیه رو نگاه کنید شما، ببینید الفاظ چقدر محکمه در قرآن کریم و پیغمبر از این الفاظ در خطاب قدیر خیلی استفاده کرد. قرآن کریم میخواد خدا رو معرفی کنه. یه نکته این که میگه که خدا برای شما قابل لمس نیست، با این چشم نمیتونید ببینید. لا سلطه کل افسار و هایت و کل افسار و هوا لطیف و خبیر. اینو میخواد در یک کلمه بگه. در یک کلمه چیه؟ مثلا میگه که خدا اینه؟ نه، خدا این نیست، خدا آنه. آن آن یعنی دوره، دوره به معنی این که شما به مقامش نمیرسید، نمیتونید تصور بکنید. خیلی بزرگه، اینقدر بزرگه که با اینکه پلو شماست، با اینکه با شما مسلطه، با اینکه شما تو دستش هستید، اما باید سرتون رو بگیرید آسمانات بازم نبینید، نتونید بزرگیش رو تصور کنید. این کلمه رو در عرب، عرب میخواد بگه همین همین هازا، میگه نه زالکه. زالکه یعنی چی؟ یعنی خدا خیلی بزرگه، در سر بزرگیش خیلی دوره. توجه کن میشه کم، شما مردم توجه کن، میگه زالکه زالکم زالکم زالکه، یعنی توجه داشته باشه دوره. زالکم یعنی توجه داشته باشید خیلی بلنده، خیلی بالاست، خیلی بزرگه. با همین کلمه این بزرگی رو با چی کلمه ای میرسونه؟ با زالکم. به کی خطاب میکنه؟ به همه مردم. زالکم بعد یک کلمه میده. جالبه این کلماتی که میگه کاملا طولی، گراجوالی، نمیدونم پروگرسیوی و میاد پایین همجوری به تدریج. زالکم الله، زالکم الله. اونی که خیلی بالاست چی اسمش؟ الله. الله یک کلمه است، الاله. باش چی میفهمیم؟ همه چی میفهمیم. همه چی یعنی در هستی یا خداست یا خلق خداست. این خدا را از کجا میفهمیم؟ از الله میفهمیم، الاله. الاله یعنی خدای همه کاره مستور از حواس مورد بله و شیدایی. وله و شیدائی یعنی همه چی در عظمت و بزرگی، چون چیزی مورد وله و شیدائی است که انقدر بزرگ باشه که آدم نتونه او رو با عقلش احاطه کنه. مورد وله کیه؟ مورد وله من دهاتیه. مثلا میگم یه خونه خوشگل من دهاتی بنا، میگم واله شدم. اما یه مهندس آرشیتکتور میگه ده تا مب داره. این الله برای کی اللهه؟ برای خاتم الانبیا هم الله. یعنی بزرگترین هستی ها، بزرگترین مهندسین هم برایشون الله. ذالکم الله. الله عجب. با یک کلمه ال اله الله. این پنجره به کجاست؟ یه قالب دیگه، یه باکسه. پنجره به کجاست؟ پنجره به بی‌نهایت، در بی‌نهایت، در بی‌نهایت. نه غلط. کوچیکه این. فوق مالایتناها به مالایتناها. یعنی بالاتر از بی‌نهایت است، فاصله بالاتریش هم بی‌نهایت. آقا این استاد دانشگاه چقدر از من بالاتره؟ 2 درجه پیشتیش بالاتره. این پشتبون از من چقدر بالاتره؟ 2 متر بالاتره. نه اون بی نهایت بالاتره از من، نه از بی نهایت. تمام اینا رو قرآن با چه لفظی بیان کرده؟ با الله. اول با ذالکم، یعنی اشاره به دور غیر قابل دسترس، به معنای غیر قابل دسترس، نه که دسترس نیست، یعنی غیر قابل دسترس عقلی شماست، فکری شماست. کی؟ من کیم؟ هر کی هستی؟ من یه آدم معمولی هستی یا پیغمبر اکرم هستی؟ تمام انبیا و مرسلین، تمام فرشتگان، تمام فرشتگان هم خدا براشون چیه؟ الله. ذالکم الله. خب این اللهی که به این بزرگی است و این کلمه الله همه رو گرفته، تعریفی دیگه هم داره. آره یه تعریفی دیگه هم داره زیر اون الله. ربکم. ذالکم الله ربکم. رب یعنی با اینکه خیلی دوره، خیلی بالاست، اما تو همه کارهای شما با شما کار داره. موی سرت الان داره یه ذره سفید میشه، بیچاره، زودتر زن بگیر. موی سر سفید میشه، این سفیدی موی سر تو به دست خداست. الان یک مولکول در وجودت حرکت میکنه، رشد میکنه، به دست خداست. داره میبینی، به دست خداست. کراتوس مسخر هستی، تسخیر میکن، اونم به دست خداست. رب یعنی چی؟ یعنی کسی که در همه کارهای ریز درشت ما دخالت داره و نظارت داره و پروردگاری میکنه. خیلی عجیبه این آیه. ذالکم الله ربکم. کاملا منطقیه. رب کوچکتر از اللهه. الله یعنی مورد حیرت. خب مورد حیرت من باش نمیتونم تماس داشته باشم. رب یعنی میتونی تماس داشته باشی، اونم با تو تماس داره، در همه کارات هم با تو تماس داره. در خوردنت، در آشامیدنت، در خوابیدنت، در کرات رفتنت، در مسافرت کردن، در کارهای ریاضی، در کارهای علمی، در کارهای رب بکن. خب این چی کاره است در دنیا این رب بکن؟ این بعدیش جالبتره، تفسیر رب بکن. ذالکم الله رب بکن. خب خالق و کل شیئن. این خالق و کل شیئن خیلی بزرگه. بزرگیش چقدره؟ بزرگیش به اندازه بزرگی غیر خداست. در جهان یا خداست یا خلقه. خلق خدا چقدر بزرگه؟ اصلا انتها نداره که. تمام این غیر خدا کل شیئه. ذالکم الله ربکم خالق و کل شیئه. خالق کل شیئه یعنی شما چیزی رو نمیتونی پیدا کنی غیر از خود خدا، که بهش میگن شیئون لاکل اشیا. نمیتونی پیدا کنی که شیء باشه و خدا او رو خلق نکرده باشه. خالق و کل شیء. چقدر به تدریج اومده. خب تا اینجا ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء چند تا شد؟ ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء شد 4 تا فاکتور. به تدریج اونم هی بزرگتر و کوچکتر میشه. خب اینا هسته هاست، تو باید چیکار کنی؟ فعبدو. ذالکم الله ربکم فعبدو. یعنی چون خالق و کل شیئه، چون ربه، چون اللهه، چون ذالکم فعبدو، پس او رو عبادت کنی. چون نتیجه همه اینا اینه که برای ما هست او معبود، برای همه هست معبود. چون خالق کل شیء، معبود کل شیء، الله کل شیء، رب کل شیء، فعبدو، پس او رو عبادت کنید. تمام دین رو تو این یک کلمه قرآن جمع کرده، برای اینکه تمام دین یا ربوبیت یا عبودیت. پیغمبر عباس چی فرمود؟ فرمود و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. میخوام اینو بگم، وقت پیغمبر اکرم اومده گفته که این ذالکم، این الله، این ربکم، این خالق و کل شیئن، نتیجهش اینه که فعبدو، ما باید بنده باشیم. اومدم راه بندگی رو به شما بگم، بعد از منم علی میگه. این علی هم سرپرست اولا به تصرف شماست. میفرماید که هو مولاکم، فان الله عز و جل هو مولاکم، فقط اوس مولای شما و الهکم، ثم من دونهی، اما پایین تر از خدا، به امر خود خدا. وقتی پایین تر بود میشه به امر خود خدا، به نظارت خود خدا، در طول خود خدا، به فرمان خود خدا. ثم من دونه رسوله و نبیه، پایین تر رسول و نبی اوست، المخاطب لکم. رسول و نبیش چیکاره هستن؟ معلومه که اله نیستن اما مولا هستن. این عقلیه که رسول و نبی اله نیستن، چی هم؟ مولا هستن، یعنی سرپرست هستن بعد از خدا. المخاطب لکم ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم، بعد از من هم علیست، ولی شماست و امام شماست، به امر الله ربکم. یادتونه گفتم که ذالکم الله ربکم فعبدوه، اینجا میفرماست ثم من بعدی علی ولیکم و امامکم به امر الله ربکم. چون الله ربکم امر کرده که علی مولای شما باشه، مولویت شما باید بپذیرید. تمام این کلمات و الفاظ که اون رفتم خدمتتون عرض کردم که اگه بشه تحقیق کنید در معنای مولا و ولی و ولایت، خیلی الفاظ جالبیه. از خودمون هم در نظر، از لغت ابن فارس همدانی، ابن زکریا فارس همدانی، معجم مقایس اللغه مال قرن چهارمه. شما نگاه کنید لغت ها رو، ببینید ریشه لغت ها رو از کجا بود، ریشه های اصلی رو آورده، نه فقط مستعملات و اوضاع رو آورده، یعنی وضع لغت درباره معانی مختلف. اون وقت وقتی نگاه میکنیم میبینیم که پیغمبر اکرم در این الفاظ امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو با تمام مقاماتش معرفی کرده به عنوان ولی و امامکم به امر الله ربکم، هم ولی هم امامه به امر الله ربکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.